بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روی ملکوتی امام و شهدای ملا مرام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. حدیث نوف بکاری را میخوندیم، به اینجا رسیدیم: یعفو عن من ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه، قریب معروفه، صادق قوله، حسن فعله، مقبل خیره، مدبر شره، غایب مکروه. در این نسخه هست. ترجمه تحصیل لفظیش روشن رو برای بعضی ها شاید توجه نداشته باشند. در وصف شیعیان می فرماید: اگر یکی از شیعیان ما را ببینی اینجور او را خواهی دید، اگر بر او ستم کند کسی از او را عفو می کند، اگر کسی او را از بخشش خود محروم کند او در مقابلش از اون چه دارد نسبت به او دریغ نمی کند، اگر کسی از خویشاوندان یا نزدیکان از او ببرد رابطه شکایت کند او رابطه را وصل می کنه و صله می کنه. در این نسخه قریب معروفه هست و غایب مکروه، یعنی کار نیکش نزدیکه و مکروه حیلش غایب است، یعنی وجود نداره. ولی در نهج البلاغه حاضرا معروفه و غایبا منکروه هست. معروف را در مقابل منکر قرار دادیم، فرمد حاضرن معروفه و غایبن منکره. برحال نسخه بهار اینجوریست، نسخه این حدیث: گفتارش راست و رفتارش نیکوست، خیرش به مردم متوجه است و شرش از آنها روگردان. در توضیح این جمله ها در حدی که فهم گوینده برسه و مجلس اقتضا داشته باشه عرض می کنم که انسان در اجتماع زیاد اتفاق می افته که با رفتارهایی از دیگران مواجه میشه که رفتارهای شایسته ای نیست، ناهنجار است، زشتی، بی‌ادبی، ظلم، ستم و چیزهای از این قبیل. در مقابل این رفتارها وظیفه انسان چیه؟ ما وظایفمون رو وقتی میخوایم شناسایی کنیم یه سلسله وظایفی است مربوط به خود ماست. خود ما چگونه باید رفتار کنیم؟ یه سلسله وظایفی است که نسبت به دیگران داریم. اون هم اقسام داره وظایف ما نسبت به دیگران. بخشی از این وظایف مربوط به کسانی است که رفتارهای ناپسندی دارن، ما در مقابل اونها چگونه باید رفتار کنیم. این رفتارهای ناپسند رو به چند دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته رفتارهای ناپسندی است که به ما مربوط نیست ولی کار غلطی است، کار گناهی است شخص مرتکب میشه، ما میبینیم این کار رو انجام میده، میدانیم مرتکب میشه، ولی ربطی به ما نداریم. به اصطلاح حق الله هست، گناهی مرتکب میشه بینه و بین الله هست، اما این را تجاهر کرده، علنا انجام داده، ما دیدیم. این باب امر به معروف و نهی از منکر هست که باب وسیعی است و اینجا در این حدیث متعرضش نشده، اینجا ما هم در اینجا به این نمیپردازیم. یک بخشی از رفتارهای ناانجار است که دیگران انجام میدن، محورش این است که حق خدا را تضییع میکنه، مخالفت با امر الهی میکنه، نهی خدا را مرتکب میشه، اما ربطی به من نداره که میخوام ببینم وظیفه است. اجمالش این است که ما این وظایفی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر به معنای وسیعش داریم که باید مفصل درباره جداگانه بحث بشه. اما یه سلسله رفتارهایی است که متوجه من میشه، نسبت به من یک رفتاری انجام میده که نباید انجام یا خودداری میکند از رفتاری که باید انجام میده، من در مقابلش چه عکس العملی باید نشونم. میشه گفت اینا سه بخش، سه دسته هست اینجور رفتارهایی که به شخص فاعلی که میخواد وظیفش ببینه چیه مربوط میشه. یا من یک حقی دارم میبایست طرف این حق را ادا کنه، یه رفتاری را وظیفش این است که نسبت به من انجام بده، نداده. حالا من چه عکس العملی باید نشون بدم در مقابل او؟ مورد دیگه این است که یک کاری را نباید انجام بده، انجام داده، البته کاری که باز به من مربوط میشه، ضررش به من میخوره. میبایست حقوق مالی من را، حقوق ارضی من را محترم بشماری، به مال من تجاوز نکنه، تجاوز کرد. همسایه است به همسایه ظلم، شریک است در شرکتش خیانت، رفیق است به رفیقش، و بالاخره هر انسانی به انسان دیگری که کار ناشایسته انجام میده حق او را تضییع کنه. در مقابل اون قسم اول که میباید یک کاری انجام بده، انجام نداده بود، مثلا باید صله رحم کنه، نکرده بود، منم رحمشم، خویشاوندش هستم، حق دارم که به من محبت کنه، ارتباط داشته باشه، این از من بریده بود، قطع رحم کرد. اون یک قسمه. یک قسم دیگه از نباید یک کاری را انجام بده، نباید ظلم کنه، نباید بی‌ادبی کنه، این کار را انجام داده، حالا من باید چه کنم؟ و گاهی هست نه کاری واجب بوده انجام بده که ترک کرده، و نه واجب بوده که ترک کنه و او انجام داده، یا واجب بوده ترکش انجام داده، یا واجب بوده فعلش رو ترک کرده، هیچ کدوم از اینا نیست. اما روی اخلاق اجتماعی جاش این بود که این کار رو انجام میده، به اصطلاح حسن اخلاقی داشت، از نظر فقهی بگیم کار مستحبی بود، جاش این بود این کار رو انجام میده. رفیقی بود برای رفیقش احتیاجی داشت، پولش رو خواست قرض بکنه و میتونست بشه پیش بده، نداد. حالا یه همچون تکلیف واجبی مثل صله رحم نبود، اون درخواستی داشت به من یک کمکی بکن در این کارم، حالا احتیاجی دارم، من میتونست بکنم ولی نکرد. این قسم سومی میشه حساب کرد. درباره هر سه قسم یه دستوری را میده. اونیش که مهم هست اینه که یک کسی نسبت به انسان ظلم بکنه، حقش را تضییع کنه، مالش را تلف کنه، بهش توهین کنه، آبروشو بریزه، ظلم کنه، اینجا باید چی کار؟ حالا اون دوتاشو عرض کنم، اینم میزنم برای آخر. می فرماید یعطی من حرمه، اگر انسان به یک مؤمنی، انسان شیعی که این اوصاف در وصف شیعیان بابی در نهج البلاغه به عنوان متقین ذکر شد، این شخص متقی، این شخص شیعه احتیاجی داشت به کمک دوستی، او هم میتونست ولی انجام نداد، محرومش کرد. در مقابلش این باید چیکار کنه؟ میفهمد سعی کن اونجایی که تو میتوانی به او کمک کن، فراموش کن که او به تو را محروم کرد. یه وقت اگه او به تو احتیاجی داشت نگو من وقت پول میخواستم قرض میخواستم به من ندادی، حالا منم نمیدم، من فراموش کن. اگه او به تو احتیاج داره تو مضایقه نکن. یعطی من حرمه، اگر کسی میبایست مثلا از خویشاوندان بود میبایست صله رحم کنه، میدونید صله رحم یکی از واجبترین وظایف شرعی است که متاسفانه کمتر دربارش بحث میشه، در صورتی که بعد از احسان به والدین یکی از بزرگترین واجبات. کسی که صله رحم نکنه هم در دنیا عقوبت میشه هم در آخرت. خدای متعال هم میفرماید همچنان که تو خویشاوندت را قطع کردی من هم تو را قطع، تو رابطه ای با من دیگه نداری. کسی با خویشاوندش قهر کنه، رابطش را قطع کنه، خدا هم باش قهر میکنه. خیلی گناه بزرگی صله قطع رحم. الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. چند جا در قرآن کریم راجع به قطع رحم بحث شده، یه وقتهایی هم مناسبتی توضیحاتی داده شده، به هر حال اشاره ای بود به اینکه جا داره بیشتر در محافل موعظه و جلسات بحث اخلاقی و اینا راجع به این موضوع صله رحم هم گفتگو بشه، فراموش نشه. حالا این تکلیفی که بعد از احسان به والدین یکی از واجبترین تکالیف انسان هاست، یک کسی اومد ارتباطش را با من قطع کرد، سالی گذشت احوالی از خویشاوندش نپرسید، همسایه هستن چه بسا نیومده احوالی ازش بپرسید، راه دوری بود یه تلفن بزنه احوالش بپرسید، یه هدیه‌ای براش بفرسته، یه دست تبریکی براش بفرسته، صله رحم اینا است حداقلش اینا. ولی انگار نه انگار که اصلا با هم خویشاوندی نیستند و مثل یک بیگانه باش رفتار کرد. حالا وظیفه من در مقابل این کسی که قطع رحم کرده چیه؟ منم رحم او هستم دیگه، رحم طرفی نیست، من پاو خویشو من که بم من خویشو او وظیفه شامل نکرد، سل من قطعک، او وظیفه را عمل نکرد، تو به او نگاه نکن، تو سعی کن این رابطه قطع نشه، این پیوند گسسته نشه. این پیوندیست که خدا برقرار کرده بین انسان و ها و حکمت‌هایی در این نهفته هست. خب اینم وظیفه ما در مقابل کسی که ترک وظیفه خودش کرده. اونی که مهمتر هست اینه که به انسان ظلم کنه، حالا یا خویش و قوم باشه یا بیگانه باشه، همسایه باشه یا دور باشه، ظلمی کرد یا در معامله کلا سرات نگذاشت یا در یک مجمعی حالا به هر دلیلی روی یک عداوتی نسبت به آدم جسارت کرد، توهین کرد، غیبت کرد، تهمت زد، ما با اینجا چجور باید رفتار میکنیم؟ این موارد بسیار متعددیه. ابتدا به نظر میرسی که فرض عکس العمل در مقابل ظلم دیگران از چهار صورت خارج است. یکی اینکه آدم یک عکس العمل شدیدتری در مقابلش انجام میده، اگه اون یه فیلی زده به گوش آدم دوتا بزنه میگه، اگه یه مالی رو از آدم گرفته دو برابر ازش بگیره، در صورت که ازش بیادنه. این یک صورت کار است. آیا این کار شایسته است از نظر اخلاق اسلامی؟ صحیحه. خب همه میدونیم قطعا این کار مذموم. این که آدم بیش از اون که کسی به آدم ظلم کرده بهش تجاوز بکنه، چه فرد و چه جامعه، گروه و جمعیتی، به هیچ وجه صحیح نیست. حتی قرآن در مورد مشرکین میفرماید اگر اونا عهد شکنی کردن، به شما ظلم کردن، احترام شما را، احترام ماه حرام را، احترام مسجد الحرام را نگه نداشتن، شما حد اکثر می توانید مشابه اون را نسبت به اون را انجام بید. اگر در مسجد الحرام با شما جنگیدن، شما می توانید در مسجد الحرام همون اندازه به اونها پاسخ بدید، بیشتر نباید باشید، بیشترش میشه ظلم از طرف شما. این قطعاً حد اکثر مقابله به مثل است. این اصطلاح رایجه، مقابله به مثل. پس شق دوم مقابله به مثل است، نه اینکه بیشتر باشه. این در بسیاری از جاها جایز اجازه داده شده که اگر کسی کاری انجام داد شما قصاص کنید، عیناً همون کار را نسبت او انجام بدید. میتونید این کار انجام بدید، هیچ کاری نداره. در گروه ها هم همینطوره. اگر مردمی با شما دست جمعی جنگیدند، شما در همون حد میتونید به اونها پاسخ بدید. این هم یک شق مسئله است. شق سومش اینه که اصلا ندیده بگیریم. چطور دیدیم ندید؟ به شما ظلم کرده انگار نه انگار که اصلا هیچی واقع نشدید. چشم پوشی کنید، گذشت کنید، هیچ به روشم نیاد. این خیلی از اون یکی بهتره، ارزشش بیشتر است فی حد نفسه. البته از کنم استثناءاتی داریم. شق چهارم بالاتر از این، نه تنها شما گذشت کنید از رفتار بده او، شما یک کار خوبی در مقابل او انجام میدید. علاوه بر این که به ظلم او پاسخ نمیدید، اصلا یه احسانی هم بهش بکنید، کنوی دستمریجات هم بهش بگید. این قله ارزش های اجتماعی است در این گونه مسائل. سیره اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین بر همین بوده. روایات زیادی در رفتار به خصوص امام سجاد صلوات الله علیه، امام باقر، امام صادق، درباره این ستا امام به خصوص زیاد نقل شده، درباره دیگران هم هست. موارد زیادی که کسانی به اونها جسارت میکردن، بدگویی میکردن، توهین میکردن، با اونها در مقابلش به جایی که مقابله به مثل کنن، نه تنها جواب اونها رو نمیدادن، بلکه بعد یه هدیه هم براش میفرستادن، دلجویی هم ازش میکردن، گاهی هدیه رو میفرستادن و میگفتن بهش نگید کی فرستاد. امروز روز وفات امام صادق صلوات الله علیه بود. در احوالات ایشون داره، در مواردی کسانی به ایشون توهین کردن، بد گفتن، جسارت کردند. حضرت مالی را قابل توجه به خادمشون دادن، گفتن یا به بردر منزلش بده، نگو کی فرستاد. اون آقا یک کیسه بود چند تا دینار طلا توش بود، کیسه های کوچولو طلا هست، سکه توش میدنن. اونا سابقا یعنی پولای طلا رو همجور توی کیسه ها میذاشتن، از 10 تا سکه، 20 تا، 50 تا، 100 تا، کیسه های کوچیک بزرگ. بزرگان اینا همین کیسه طلا را هدیه میفرستن برایش. حضرت یه هدیه ای برای اون طرفی که خیلی بدگویی کرده بود و جسارت کرده بود فرستاده. و فرمودن به اون واسطه که نگو کی فرستاد. میگه من بردم اون کیسه را دادم بهشون. گفت خدا رحمت کنه اون آقایی که هر سال برای ما یه همچه کیسه میفرسته و ما تقریبا خرج سالمون تأمین میشه، اما خدا داد من را جعفر ابن محمد بگیر. واسطه ای که پول را آورده بود این همون کسی بود که هر سال حضرت خرج سالش را داشته بود. ولی اجازه نداشت بهش بگه که همین پول مال امام صادق است، هر سال برای تو میفرستن و تو ناسپاسی میکنی و سفارت هم میکنی و ایشون هیچ بروت هم نمیاره. که این مصداق یکی از مصادیق بیان اون آیه شریفه است که ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. جلو بدیها را با انجام کارهای خوب بگیرید. یک کسی کار بدی میخواد بکنه یا انجام داده، شما در مقابلش نروید، خشونت به خرج بدید، جسارت بکنید، کتک بزنید، توهین کنید، بدگویی کنید. اگه میخواد دیگه کار بد نکنه، شما این کار خوبی انجام بدید، این کار خوب در او اثر میکنه، یاد میگیره که چگونه باید با دیگران رفتار کرد. چه بسا همین رفتار شما باعث این بشه که اون کسی که با شما دشمنی دارد تبدیل بشه به یک دوست صمیمی. نص آیه قرآن است، فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. یه دوست گرم، یه دوست صمیمی میشه. این اوج ارزش های رفتاری در مسائل اجتماعی نسبت به کسانی است که رفتار ناهنجاری داره. اما باید توجه داشت همیشه گذشت از کسی که مرتکب خطایی میشه، مرتکب گناهی میشه، مطلوب نیست. اول این مطلوبیت ها که سفارش میشه اون وقتی که آدم بتونه مقابله کنه، زورش نرسه باید سکوت کنه و الا دوتا دیگه هم کتک میخوره، این که هنری نشون. اینجور سکوت کردن که عفت بی بی از بیچادری. صحبت در اینه که بتونه مقاومت کنه، قدرتش داشته باشه که مقابله بمیز کنه یا بالاترش هم را انجام بده. ولی خودداری کنه نه تنها کار بدی انجام نده، کار تندی سختی برخورد تندی نکنه، بلکه اصلا به روش نیاره. و با ول عافین عن الناس ول یعفو ول یصفحو، گذشت کنید، بگذرید، عفو کنید، ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه دوست دارید که خدا از شما بگذره؟ اگه دوست دارید خدا از شما بگذره، شما هم از اشتباهات دیگران بگذرید. ولی گاهی یک عناوین دیگری بر رفتار مترتب میشه که اینجا صحیح نیست عفو کرده. اگر رفتار بدی کسی کرد و شما اصلا ندیده بگیرید یا در مقابلش کار خوب انجام بدید، او بگه این نشانه ضعفش بود که این کار انجام داد، به بیشتر جریتر بشه. نه تنها نسبت به شما هم این کار رو تکرار میکنه، نسبت به دیگران هم انجام میده. باعث این میشه که دست ظلمش به طرف دیگران هم دراز میشه و البته عاقبت بدی در انتظار او خواهد بود، در همین دنیاش، در آخرت هم که بیشتر. ولی اگر شما در مقابل اون کار زشتی کرد یک رفتار متناسبی با اون انجام بدید، مقابله به مثل کنید، اگر میباید توبیخی بشه در یک حد به معقول توبیخش بکنید و او باعث این که از رفتار شما متنبه بشه، بفهمه کار بدی کردید و دیگه تکرار نکنه، اینجا شما انتقام بگیرید ازش، توبیخ بکنید، کیفر بکنید، اولا سازین دهر کنیم. عفو به شما موجب تجری او میشه، باعث میشه که دنیاش هم بدتر میشه، آخرتش هم. داستان خرمای سعدی. اما اگر مؤاخذش کردید، فرض کنید بهش گفتید این دفعه که از کارا بکنید تو رو به دادگاه معرفی میکنن، تعقیبت میکنن، یا نه این دفعه من هم مقابله به مصر میکنم، تهدیدش کردید، به هر حال کاری کردید که باعث این شد که خود به خود بیاد و متوجه بشه که کار غلطی کردید. اینجا اینجور رفتار کنید بهتر از اینه که ندیده بگیرید و اصلا به رو خودتون نیارید که چیزی هم واقعی شده. این یکی از موارد استثنایش. موارد استثنای دیگر این که اگر کسی تجاهری به فسق بکنه در میان جامعه، چاقو کشی بکنه تو خیابون، عربده بکشی، شما ببینید و فرض کنید قدرت هم دارید یا حتی مأموریت هم دارید، مأمور انتظامی هم هستید، من بخشیدمش، شما اینجا حق ندارید براش. این نیروی انتظامی برای این است که جلوی این فسادهای اجتماعی رو بگیری، اون نگیره در انجام وظیفش کوتاهی کردی. اینجا میگن من بزرگواری کردم، بخشیدمش، این دفعه رو بخشیدمش تا ببینم دفعه دومی میشه. همون دفعه اول حق ندارید ببخشید، اون رو بذاشتن برای این کار در مقابل فسق علنی، تجاوز به حقوق دیگران در میان جامعه، ایجاد ناامنی، باید مقابله کنیم، باید رفتار مناسبی انجام بگیریم، جلوی فساد رو بگیریم. اینجا جای بخشش نیست. این بخشش موجب میشه که جان و مال مردم به خطر بیفته، امنیت از جامعه برداشته بشه، فرهنگ جامعه فاسد بشه. اگر هر کسی هر فسادی بگه من بخشیده میشه. اینجا صحبت بخشش نیست. اول این حق فرد شما تنها نیست، این حق جامعه اسلامی است. منتها شما موظفی است که از طرف جامعه او را نهی کنید، جلو فسادش رو بگیرید، مخصوصا اگر مأموریت از طرف حکومت اسلامی داشته باشید برای جلو گرفتن. میباید حتما اکثر من نشون بدید، جلبش بکنید، توبیخش بکنید، در حد قانون البته، هرچه قانونی شده. در همه این جاها وقتی قرآن ذکر میفرمد غالبا بعدش هم میگه ولا تعتدو، این کار را بکنید، اما از حد نگذرید، قانون باید رعایت بشه. شما میخواد جلوی فساد بگیرید، یه فساد بزرگتری رو مرتکب نشید. گاهی میشه افرادی میخواد نهی از منکر کنند، نیتشون خوبه واقعا، غیرت دینیشون برمیخوره که کسی در میان جامعه تو کوچه و بازار و خیابون مرتکب یک گناه بینی بشه. حالا مثالایی که معمولا تو اذهان ما هم یاد دم اینه که پس که کسی بد حجاب توی رفتار تو خیابون یا رفتارهای ناهنجاری داشته باشه، عفت عمومی را خدشدار کنیم، جوانها را تحریک بکنیم، خب این به غیرتش بر میخوره، میره باش مقابله میکنه. مثلا بهش میگه فرض کنید حجاب تو رعایت کن، اونم تندی میکنه، یه چیزی میگه، هم دوتا دیگه فحش بهش میده، احیانا از فحش هم میگذره، از حد زبان هم میگذره، به رفتار هم میکشه. این اومده بود یه نهی از منکر بکنه، نهی از منکر رو نمیدونست چجور بکنه، کاری کرد که موجب این شد خودش مرتکب چند تا دیگه منکر بشه. یا نه حتی به زبانی یک کسی یه حرف مثلا بی جایی زد توی مجلسی، فرض کنید شبهه غیبت بود، اولا شما باید طوری رفتار کنید که نسبت فسق بهش ندید. فرض کنید ولی یک کسی درباره یک کسی حرف زد، شما میتونید بگید که من میدونم شما برای خودتون یه مجوزی دارید برای این غیبت، فکر کردید که این غیبت جایز بوده که انجام دادید، من میدونم شما نمیخواستید مرتکب گناه بزرگ بشید، اما خوبه اینا به یه صورت دیگری انجام میدادید که آبروش ریختنی میشد، میشد این نهی از منکر را این کار را انجام بدید و باعث این نشه که ما هم درباره دیگران بدگمان میشیم. اول خود طرف غیبت کننده را شما تذکیهش کنید، توجیهش کنید، که من نمیگم تو فاسقی، غیبت که گناه کبیره است مرتکب شدی، حتما یک توجیهی داری براش، میگن فکر کردید که از مستثنیات غیبت، ولی خب همه نمیدونن که شما این کار را از رو به صورت مجاز انجام دادید و شما عذر داشتید در این غیبت کردن. خوبه که به صورت دیگری انجام دید که این باعثش اشاعه فحشا نشه، دیگران جری نشن در غیبت کردن، آبروی دیگران را ریختن. خب آدم اینجور بگه طرف هم خیلی عکس العملی نشون نده، اما به کسی بگه غیبت نکن، این من جلوش هم گفتم این فاسق فاجر فلانه، بدترش میکنه، برای اینکه کار خودش رو توجیه کنه علاوه غیبت کافرش هم میکنه. نه تو نمیدونی این چیه این فلان و فلان، برای ماشه چند تا دیگه هم فحش بهش میده که غایبانه که من غیبتش کردم، حق داشت که من این غیبت بکنم. خب در صورت که اینا هیچ کدوم توجیه نمیشه. برای اینکه جلوگیری بشه از این منکر، باید راهی را آدم انتخاب کنه که طرف در مقام دفاع از خودش بر نیاد، چهار تا دیگه اونا هم بکنه، برای اینکه کار خودش رو توجیه کنه. یه دروغی گفته، چهار تا دیگه دروغ هم بگه، برای اینکه اون دروغ اولش رو رفو کنه. و جوری باش برخورد کرد که متنبه بشه، کارش رو ترک کنه، اما در این حال آبروش هم ندید. حتی بزرگانی در حضورشون گاهی کارهای ناشایستی انجام میگرفت، اون وقت چیزی بهش نمیگفتن، بعد طرف را میخواستنش در خلوت خصوصی باش صحبت. این رو که من میخوام عرض بکنم داستانیست مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه نقل میکرده. من گاهی یاد از بزرگان میکنم، هم ادای حقیست و هم اینکه گاهی آدم از رفتار دیگران بهتر میتونه پند بگیره، چون جزئی تر عینی تر بهتر میتونه الگو بگیره. ایشون میفرمودن که در مجلسی که میرزای بزرگ شیرازی، مرحوم آقای میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، ایشون حضور داشتن، یک کسی مرثیه میخوند و یک روزه دروغی خوند، چیزی خوند که اصلی نداشت. خب بعضی ها هستن وقتی چنین چیزی اتفاق میفته هم وار صدا بلند میکنن که آقا این درست نیست، این را نخون. اونایی که در خدمت میرزا بودن توقع داشتن که ایشون هم یه همچه برخوردی بکنه، آقا این حرف ها چیه میزنی؟ دروغه دانی. ایشون اصلا هیچ برو خودش نرمان. یکی از نزدیکان که با ایشون مأنوس بود و روش باز بود، با آغاز کرد که آقا شما نهی از منکر نمی فرمایید، این داره این چیزا رو می خونده اینا. فرمود من بعد خصوصی می خوامش، بهش میگن که این کار درست نبود، اما حالا بگم این آبرو چلو مردم می ریزی، فردا این به عنوان یک روزافون دروغو معروف می شه، دیگه کسی به حرف شیطانوی نمی کنه. خب اشتباهی کرده، من بهش تذکر خواهم داد، همون جوری که آبروش محفوظ باشه. این مثل میرزای مرجع تقلید برای برخورد با یک گناهی کالش آدم خطایی بوده، نمیدونست آدم واقعا دروغه، فکر میکرده درست بوده، این نمیاد برخورد بکنه جلوی مردم آبروی طرف رو بریزه. اینا مسلمان مؤمن است، حرمت المؤمن حرمت و اردهی که حرمت دمه، آبروی مؤمن مثل خونش مرتن، بی خودی نمید آبروی دیگه رو بریزه. خب غیبت کرده باید نهی از منکر کنن، این کامس دروغ گفته یا مثلا کار غلط، خب میشه این رو نهی از منکر رو جوری کرد که هم نهی از منکر شده باشه، متنبه هم بشه و هم آبروش نریزه. خیلی جاها هست کسانی وقت نهی از منکر میکنن ناخودآگاه به طرف توهین میکنن. مثلا فرض فرمایید یکی سیالا نمازش قرائتش درست جلو مردم توی صف جماعت جای دیگه بلند صدا میزنن که آقا این قرائت تا درست کنی، این چیه اینجور میخونی، اینجور بخونی نمازت باطله، میری جهنم، بلان
اگر این دل این شخص را بکاوید که این چرا اینجوری رفتار کرد، گاهی یه حساب خورده شخصی داره، به این وسیله میخواد طرف را جلوی مردم آبروشو بریزه، حسابش تصفیه کنه. گاهی نه، قصد سویی هم نداریم، ولی ناخودآگاه میخواد به این بفهمونه که من از تو بهترم. میخواد بگه تو آدم بدی هستی، من آدم خوبیم. من قرائت نمازم بلدم، تو بلد نیستی. من رفتم یاد گرفتم، تو نرفتی یاد بگیری. کوتاهی کردی، گناه کردی. اگر اینجور شایبه های شیطانی در کار نباشی، خب میتونه طرف رو بد بگه. آقا من یه عرض مختصری داشتم، خیلی جسارته. به نظرم رسید که شما مثلا آیه رو اینجوری خوندید، شاید من اشتباه فهمیده باشم، اما به نظر من اجازه بدید من بخونم ببینید من درست میخونم. باز یادم اومد یه داستانی، یا آقایی که از طلاب عرب لبنانی هم بود، ایشون نه کرده بود که من میرفتم نماز برم آقای بهجت، گاهی تصور میکردم که ایشون بعد جاها کلمات رو درست ادا نمی کنه. به زبون خودمون بعد جاها قرائتشون درست نیست. این توی ذهنم بود. یه روز توی کوچه ارگ داشتم میرفتم جلو حسینی ارگ، برخورد کردم با آقای بچه. ایشون من رو صدا زدند و آوردن کنار دیوار. گفتم صبر کن، من میخواستم این قرائتم رو بخونم ببین درست میخونم من یا نه. اصلا که نگفته بود کسی. بسیاری از بزرگان بودن برای اینکه به طرف بفهمونن که قرائت غلطی، میگفتن بذار من قرائتم بخونم ببینم درست میخونم شما ترتیب. اون داستانی را شنیدید از وضو گرفتن امام حسن و امام حسین علیه السلام. پیرمردی بود، گفتن حسن بصری بوده، حالا نمیدونم روایت درسته درست نیست. به هر حال نقل این است که داشت وضو میگیره ولی وضوش درست نبود. اون پیرمردی بود، مسن بود، نام جوان بودن، میخواستن بهش بفهمونن که وضو گرفتن درست نیست. دوتایی رفتن پلون، گفتن که ما میخواییم وضو بگیریم ببین کدوم یک از ما بهتر وضو میگیریم. هر دو وضو گرفتن و اون متوجه شد که سر مطلب چی بودی. عذرخواهی کرد و گفت آزاده شما هر دو کارتون بسیار عالی است، من اشتباه میکردم، خیلی ممنونم که به من تعلیم دادید، منم آدم مؤدبی. ما باید مواظب باشیم در انجام تکالیفی که برخوردی با دیگران میکنیم، به خاطر یه نهی از منکر خودمون مرتکب چند تا منکر نشیم. توهین کردن به طرف خودش یک گناه هست، یک گناه بزرگ هست، چه بسا از اون گناهی که طرف کرده این بزرگتر باشه. جلوی کسی آبروش ریختن از اون گناهی که اون مرتکب شده این بزرگتره. عرض مؤمن مثل خونش مطمئنه. و گاهی انگیزه ما برای این آخرش خودنمایی نیست، بخواهم میگم من درست میکنم تو نمیفهمی. در صحنه های دیگه هم برای اشخاص گروه های مختلف هر این چیزها پیش میاد. برای ما طلبه هم تو بحث ها و اینا پیش میاد. خود آقایون توجه داشتن، توجه دارن که من چی اشاره میکنم. گاهی اشکال کردن سر درس یا با در مباحثه پافشاری کردن یکی، واقعا برای این نیست که آدم چیز بفهمه، برای اون خواهد بکنه خط خودش رو کرسی بنشون. این هم کارهای درستی نیست. ما باید سعی بکنیم که رفتار ما در مقابل چه عمل شخصی خودمون که به کسی مربوط و چه عکس العملی که در مقابل دیگران نشون میدیم خالصا به وجه الله طوری انجام بدیم که این رفتار ما خودش عیب نداشته باشه، یک کسی دیگه باید ما رو نهی از منکر بکنه. و شیطان در اینجا هم بسیار فعاله. مؤمنینی که میخوان به انجام وظیفه کنن، امر به معروف نهی از منکر کنن، اونا رو فریبشون میده، در یک دامی میاندازه که از خود اون منکر خطرش بیشتر بوده. اجازه بدید من این روایت رو از رو بکنم. مشابهش هم از امام صادق هست نسبت به عبدالله ابن جندب، اینم به مناسبت این روز اینم را تکرار کنم. در روایت امام صادق به عبدالله ابن جندب فرمودن، چه سالهای پیش، شاید در 12 سال پیش تو همین مجلس ما این مقدار درباره صحبت کردیم، حضرت به عبدالله ابن جندب میفرمند سل من قطعک ما اعط من حرمک ما احسن الى من اساء الیک. کسی قطع از ارتباط با تو میکنه، تو باش پیوند کن، ارتباط تقویت کن. کسی که تو را محروم کرده، حقش بوده که چیزی به تو بده، کمکی بکنه، نکرده، باعث این نشه که تو کوتاهی بکنی. اگه او احتیاج داشت تو حتما بهش کمک کن. کسی به تو کار بدی انجام داد، اساء الیک، رفتار بدی نسبت به انجام داد، تو در مقابلش رفتار خوب انجام دادی، احسن الی من اساء الیک. کسی به تو فحش داد، سلم من سبک. کسی به تو فحش میده، تو با این کلام ملایمی جوابش بده. حالا تعبیرش اینه که سلام بکن، شاید منظور نسبی کلام آرامی در مقابلش بیرون. انصف من خاصمک، یک کسی در مقام دشمنی با تو در میاد، سعی نکن تو هم باش دشمنی کنی، مقابله بمیز کنی، حتما این کار نکن. چه رسد به این که باعث این بشه که به او ظلم کنی. در قرآن میفرماد ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا. دشمنی شما با کسانی باعث این نشه که رعایت عدالت نکنید. اگه با کسی هم دشمن هستید، حالا این بیشتر در مورد قضات اینا مصداق بیان پیدا میکنه، قاضی هست با کسی دشمنی داری، حالا اتفاقا چرخ روزگار گشته، این آقا به عنوان متشاکی اومده پهلوش، طرف اومده از این شکایت کرده، الان گیرش دست قاضیه، قاضی هم با این دشمنی داری. قرآن به خصوص میگه لا یجرمن نکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگه با یک کسی خصومتی دارید، چه کرامی دارید با یک کسی، این باعث نشه که رعایت عدالت نکنید، انصاف داشته باشید، رعایت عدالت بکنید، حق کسی را بدید، از اون دشمنی صرف نظر کنید، اون دشمنی را شما با نیکی مقابله کنید تا اون دشمنیش تبدیل بشه به دوستی. وعفو عن من ظلمک، کسی هم که به تو ظلم کرده از او را مورد عفو قرار بده. پروردگار تو به حق امام صادق قسم میدیم، به ما توفیق بده که این دستورات اون بزرگوار و اولیاء دین را مورد عمل قرار بدیم و در دنیا و آخرت از شفاعتشون محروم نشیم. السلام علیکم.